أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. وبالجملة يكون مثل العالم والعادل وغيرهما من الصفات الجارية عليه تعالى وعلى غيره. بعد از اینکه مرحوم مصنف در تنبیه پنجم نظریه خودشون رو راجع به اینکه آیا شرط صدق حقیقی مشتق جریان و قیام مبدا اشتقاق به ذات هست یا نه بیان کردن و نظریات دیگر رو اجمالاً و اشارتاً رد کردن، میخوان بیان سراغ چی؟ نظریه صاحب فصول که قائل به نقل شده بودن. گفته بودن در مورد صفات الهی ما باید بگیم که مشتق از معنای موضوع لهشتی شده نقل شده، یعنی بگیم مشتق وضع شده بود برای ذاتی که متلبس به غیر خودش هست، اما در مورد صفات الهی منتقل شده، موضوع له جدید پیدا کرده و وضع شده برای ذاتی که متصفه به چیه؟ به مبدا اشتقاقی است که از خود ذات هستش، به لحاظ وجود خارجی از خود ذات نشأت میگیرد، نه از غیر ذات بوده باشد و غیریت و اسنانیت و احتیاج و اینها لازم بیاید. میخواد اون رو الان تکلیفش رو مشخص کنه. میفهمد که آقا مثل عالم و عادل و غیر اینها از صفاتی که هم بر خداوند متعال حمل میشن و هم بر و علا غیره بر غیر خداوند متعال، هم میگیم زیدون عادلون هم الله و عادلون، هم میگیم زیدان عالمون، هم میگیم الله و چی؟ عالمون. اینها جاریتون علیه ما به مفهوم واحد، معنایی که به اون معنا مثلا عالم بر زید حمل میشه همون معناییست که به اون معنا عالم بر الله حمل میشه، مفهومشون فرقی چی؟ نداره. و معنا فارد، معنا فارد، یک معنا بیشتر نداره. و این اختلاف ها فی ما یعتبر و فی الجر من الاتحاد و کیفیت تلبس بالمبدا، میگه اختلافشون در چیه؟ در تطبیق این مفهوم بر مصداق خارجی است. چگونه این تلبس اتفاق میافتد؟ در یکیشون تلبس به این استش که یک مفهوم دیگری، یک وجود دیگری بر وجود ذات عارض میشه که میگن حالا یا صدوری هستش یا چی؟ حلولی هستش در غیر خداوند متعال. علم حلول می کند بر ذات چی؟ زید. عدالت صادر می شود از ذات چی؟ زید. اما در خداوند متعال تلبس، تلبس حلولی نیست. تلبس به این صورت استش که مبدا اشتقاق از وجود خداوند متعال مفهومش انتزاع می شه و بر خودش بار می شه و اینا تلبسشون به اتحاد وجودی این دوتا در خارج یک وجود بیشتر نیست، نه دو وجود باشد و مغایر با همدیگر باشن. تفاوتشون به این اولا به مفهومی که مشتق درش استعمال شده همون معنایی که در زیدون عادلون یا عالمون عالم و عادل دارد، همون معنا رو در الله و عالمون هم همون معنا رو داره. هیچ نقلی اتفاق نیفتاده که آقای صاحب فصول میگه، میفرماید که من اختلاف فی ما یعتبر فی الجر، اگرچه این دوتا یعنی ذات خداوند عادل و عالمی که بر ذات خداوند متعال حمل میشن با عادل و عالمی که بر ذات غیر خداوند متعال مثل زید و بکر و امثال ذالک حمل میشن مختلف هستند. در چی؟ در مفهوم مشتق. نخیر، در آنچه معتبر است فی الجر، آنچه در جری و حمل و صدق معتبره من الاتحاد، که عبارت باشد از اتحاد بین محمول و موضوع و اتحاد بین مبدا اشتقاق با این ذات. و کیفیت تلبس، وابش باب تفسیری است. یعنی چی میگیم اتحاد؟ منظورمون کیفیت اتحاد، نه اصل اتحاد. اصل اتحادی که با هم تفاوتی ندارن، باید بالاخره بین مبدا اشتقاق با ذات، بین محمول با موجود در هر جری و حملی یک نحوه اتحادی باشه، چه در حمل الله عالم بر الله، چه در حمل عالم بر زید. این که اختلافی نیست، این واو تفسیری است. میخواد بگیم که من میگم اینا در اتحاد اختلاف دارن، منظورم در گونه اتحاد، کیفیت اتحاد و تلبس ذات به این مبدا هست. خب چجوریه فرقشون؟ با حیث انه توضیح میده، یه حیث و انه به نحو العینیه فی تعالی، اتحاد و تلبس در مورد خداوند متعال به نحو عینیته که مبدا اشتقاق که علم باشد عین ذات اوست به لحاظ وجود خارجی، و به نحو الحلول عبد صدور فی غیره، اما در غیر ذات خداوند متعال یا به نحو حلول تو برخی از مواد، و یا به نحو سبس علم، و یا به نحو صدور تو برخی از مواد دیگه مثل ضرب و قتل و چی؟ خلق و امثال ذلک. فلا و چلم التزم بهی فی الفصول من نقل صفات جاریت علیه تعالی، بنابراین هیچ وجهی نیست برای اون چی که مرحوم صاحب فصول بهش ملتزم شده در صفات خداوند متعال، که قائل شده به نقل صفاتی که جاری بر خداوند متعال میشن، اما هی علیها من المعنا، گفته اینا یه معنای موضوع اولی دارن، راجع به بقیه وقتی هم میشن اون معنا رو دارن، نسبت به خدا که میخوان هم بشن معناشون عوض میشه به یک معنای دیگری بر خدا، یعنی مفهوم اون عالمی که بر الله حمل میشود اساسا با مفهوم اون عالمی که بر زید حمل میشود دو تاست، اینا فقط لفظشون یکیه، اون معنا یک معنای چی جدیدی هستش. هیچ وجهی نداره این فرمایشی که عرض شود خدمت شما که ایشون فرموده. خب معنای اولیش چی بوده؟ معنای اولی که مشتقات دارن در غیر خدا برش حمل میشه در نظرشون، ثبوت مبدا اشتقاق است برای ذات، که این ثبوت یک چیز برای چیز دیگر مستلزم نقص وجود ذات در مرحله ذات از وجود چیه؟ مبدا دیگه، مستلزم این است که به ماهو ذاتون مشتمل بر مبدا چی؟ نباشه که این میخواد برش حمل بشه و بار بشه. این معنی اولی است. میگه وقتی به خدا میرسه دیگه این معنا رو نمیده که بخواد نقص ایجاد بکنه در ذات خداوند متعال، یه معنی جدید میده. اون معنی جدید چیه؟ اون دیگه مستلزم نقصی نیستش، و اون هم عبارت است از این که ما بیایم بگیم که بله مثلا در عالم بگیم در مورد غیر خدا، یعنی من ینکشف لدیه شی به غیر ذاته، زید کسی است که برای او یک امری واضح می شود، اما این وضوح از ذات خودش نیست، از بیرونه، باید از بیرون یه اتفاق بیفته، یه چیزی بهش اضافه بشه تا جهل او تبدیل بشه بشه علم بشه. اما در مورد خدا همین علم وقتی هم میشه میشه من ینکشف لدیه شی به ذاته، اون چه که به ذاته امور برای او واضحه، ذاتش اختزای معلوم بودن همه امور رو برای او چی داره. این تفاوت معنای مشتق هست در مورد صفات جاری بر خداوند متعال با معنای مشتق در صفاتی که جاری بر غیر ذات خداوند متعال هستن. این فرمایش ایشونه که میگه نقل اینجا اتفاق میفته. تو معنای اول مستلزم نقصه، خب بله ممکنات ناقصن، مشکلی نیست، اما تو معنای دوم دیگه مستلزم نقص چی نیستش بر ذات خداوند متعال. فلا و شلم التزام به فی الفصول من نقل صفات الجاریت علیه تعالی اما هی علیها من المعنا کما لا یخفا، و چه نیست دیگه برای فرمایشی که ایشون فرموده. کیفه ولو کانت به غیر معانی، تا اینجا پس مطلب و ماسونده و تموم کرده که حرف ایشون حرف صحیحه چی نیست. شما توضیح دادیم، گفتیم آقا مفهوم عالمی که بر زید هم میشه با مفهوم عالمی که بر الله هم میشه فرقی نداره، به لحاظ موضوع لهی و مستعملون فیه یکیه، اون چه فرق داره در تطبیق این مفهوم عام هست بر مصادیق خارجیش، که در مورد خداوند متعال ما با یک دقت و تأمل عقلی میفهمیم که این مفهوم تطبیقش بر مصادیق خارجیش و اتحادی که بین مبدا اشتقاق و ذات در مثل عالمی که بر خدا حمل میشود با اتحاد بین مبدا اشتقاق با ذات در مثل عالمی که بر زید هم میشن متفاوته. اونجا یک اتحاد مثلا حلولیه تو این ماده علم، در اینجا یک اتحاد چیه؟ عینی خارجی به لحاظ وجود چیه؟ خارجی است، نه دو وجود باشد یکی در دیگری حلول کرده باشد. این تفاوتشونه. پس تفاوتشون در صدق مفهوم بر مصداق
خارجی و وجود خارجی است، نه در خود مفهوم و موضوع لغ و مستعمل و فی. از اون جهت هیچ تفاوتی اینها با هم ندارن. لذا این فرمایششون واضحه که جا نداره شما بگید معناش فرق کرده. نه، معناش یکیه. تفاوت به معنا نیست، تفاوت به چیه؟ صدق معنا بر مصداق خارجی هستش. حالا بعد از اینکه این حرفو زد و تمام کرد مسئله رو، حالا میخواد یه سری اشکال به صورت جدلی به مرحوم صاحب فصول و این فرمایششون که ادعای نقل کردن چیکار بکنه؟ بکنه. چی میفرماد؟ میگه کیفه ولو کانت به غیر معانی هل عامه جاریتا علیه تعالی. میگه آقا ببینید، اگر شما دارید میگید که لفظهایی مثل مثلا عالم وقتی بر خدا من در ذات خدا جاری میشن و هم میشن، غیر از اون معانی عامه‌ای رو دارن که در غیر ذات خدا حمل میشدن، معناش نقل پیدا کرده. خب ما میگیم این معنای جدید چیست؟ به ما بگویید این معنای جدید چه معنایی هستش؟ آیا این معنای جدید عبارت هستش از یک معنایی که غیر از وقتی میگید اون عالمی است که بر مثلا زید و امثال ذالک بار میشد، اگه میگید غیر از اونه، آیا مثلا فرض کنید نقطه مقابلش رو میگید که یعنی جاهل بوده باشه، میخواید بگید عالم نیست یعنی جاهله؟ نقطه مقابلش این، اگه بگید که کار بدتر میشه، یعنی شما میخواستید نقصی در خدا ایجاد نشود، نقصی که از ثبوت علم برای خدا در صورتی که وجودشون دوتا بوده باشن حاصل میشد، این بود که ذات خداوند فی مرحله ذات خالی از علم است و تا یه چیزی از بیرون نیاد این عالم نمیشه. اما اینجا شما میگید که اساسا جاهل است، یعنی چیزی هم از بیرون بیاد فرقی نمیکنه. اینا که نمیتونید بگید. معنای دیگری هم براش ایشون میگه متصور چی نیست. علم چه فرقی میکنه؟ حالا علم نسبت به خدا یا علم نسبت به هر شبت خدمت شما غیر خدا، نهایت این است که شما بگید آقا اینا هیچ مفهومی ندارن. وقتی در مورد خدا میگیم عالمون، این یک لغلغه زبانی است، یه لفظی رو به کار میبریم، مفهوم درستی براش متصور چی نیستش. کیفه ولو کانت به غیر معانی هل عامه جاریتن علیه تعالی. اگر اونجور که شما صاحب فصول میفرمایید این صفات جاریه بر ذات خداوند متعال که بر غیر او هم حمل میشوند، در مورد خدا جاریه بر خدا باشن به غیر معانی هل عامه، معناش نقل پیدا کرده باشه، در این معنای دومی استعمال شده باشن. اگر این باشه میگه کانت این صفات جاریه بر خداوند متعال صرف و لغلغتل لسان و الفاظم بلا معنا، الفاظ بلا معنا، و اینها میشن الفاظی بلا معنا. چرا میگید لغلغه لسان میشه الفاظ بلا معنا میشه؟ میگه فان غیرت الکلم مفاهیم العامه الجاریه علی غیره تعالی. میگه به خاطر اینکه اگر میگید اون مفاهیم عامه ای که جاریه بر غیر خداوند متعال هستن، غیر اون مفاهیم یعنی معنای غیر از اون معانی، اگه مد نظرتون باشه اون غیر و مفهومه ولا معلومه، این برای ما مفهوم نیست و برای ما شناخته شده نیست، مگر به این که وقتی میگید اون عالم نه یعنی جاهل، مقابلش جاهله دیگه، الا به ما یقابلها، مگر به این مفهومی که مقابل با اوست، یعنی اون عالم بود ذاتون ثبت له العلم بود، یعنی این ذاتون نمیست بود له العلم، یا ذاتون ثبت له الجهل، اگه جهل رو امر وجودی و حالت نفسانی بگیریم، ولا معلومن الا به ما چی؟ یقابلها. ففی مثل ما اذا قلنا انه تعالی عالم، مثلا وقتی ما میگیم خداوند متعال عالم هستش، اما اننی انه من ینکشف لدیه شی، یا همون معنایی که معنای عامی که بر غیر خدا هم حمل میشه همون رو اراده میکنی، من ینکشف لدیه شی، اون کسی که نزد او یه چیزی منکشف شده و معلوم شده و واضح شده، پرده برداری شده نزد او، فهو ذاک المعنی العام. اگر این باشه که این نشد غیر از اون معنا، نقل اتفاق نیفتاده، این همون معنای عامی که ما هم همین رو میگفتیم، ما میگفتیم در مورد خدا لفظ عالم در همون معنای استعمال شده که در مورد زید استعمال شده، معناش فرقی نمی کن. اگه این باشه که ثبت المطلوب همین است که ما میگفتیم، او انه مستاق لما یقابل ذلک المعنا، یا اینکه بگید نه، وقتی میگیم انه تعالی عالمون، یعنی خداوند متعال مستاق برای اون چیزی است که مقابل با اون معنای عامی است که بر غیر خدا حمل میشد، یعنی من ینکشف لدیه شی مقابل او، یعنی من لم ینکشف لدیهش شی، که میشه چی؟ معنای جاهل. فتعال عن ذالک علوا کبیر. اگه این باشه که خب خداوند از این خیلی بالاتر اصلا نمیشه، ما جهل رو به خداوند متعال چکار کنیم؟ نسبت بدیم. و اما لا نعنی شیئا، پس یا باید بگید همون معنا اراده شده، یا بگید غیرش هم هرچی نگاه میکنیم میشه مقابلش دیگه، میشه جاهل. جاهل هم که نمیتونیم به خدا نسبت بدیم، نهایت اینه بگید آقا اینجا اصلا ما نمیفهمیم معناش چیه، و اما الان عنیشی هم بگیم اساسا اینجا هیچ معنایی اراده چی نشده. فتکون کما قلنا من کونها صرف لغلغه، اگر اینجوری باشه همونطور که گفتیم این عبارت میشه از این که این میشه صرف لغلغه لسان، یعنی لفظی گفته شده بدون اینکه هیچ معنایی اراده شده باشه. و کونها بلا معنا، و کونها بلا معنا، این که بگیم اینجا یه لفظ بلا معنایی است کما لا یخفا، اینم خب مشکل داره دیگه، نمیگه اشکالش واضحه دیگه، مگه میشه وقتی اون لفظ رو میگه متکلم میگه انه تعالی عالمون یه معنای قصد کرده؟ طبیعتاً بی معنا که قصد نکرده. این دو تای آخری که غلط باشه، لغلغه نباشه، که علل فرض اینطوریه، جاهل رو نتونیم به خدا نسبت بدیم، چاره باقی نمونت غیر از که همون معنای عامی که در مورد زید و بکر و امثال ذالک نسبت داده میشد همون رو چیکار بکنیم؟ به خداوند متعال نسبت بدهیم. این حاصل اشکال مرحوم مصنف هست در اینجا. به نظر میاد این اشکالی که مرحوم مصنف کرده، حرف مصنف درسته ها با همون استدلال خودش، اما این اشکال جدلی که اینجا کرده به مرحوم صاحب فصول وارد نیست. چرا؟ خب گوش بکنید. ببینید مرحوم صاحب فصول ادعای نقل کرده، اما نه نقل در ماده مشتقات. ایشون همه اشکالش رو ماده است. میگه آقا اون علمی که در مورد غیر خدا بهش میگفتیم عالم، معناش چی بود؟ من یعنی کشف لدیه شی بود، درسته؟ حالا در مورد خدا وقتی میگیم عالم، مبدا اشتقاق مادهش که علم باشد، معناش چیه؟ اگه بگید همونه، بس رو ماده است اساسا، اصلا رو هیئت مشتق نیست. اگه بگید همونه، ما میگیم خب فثبت المطلوب، ما همینو میگفتیم، ما میگفتیم معنا اینا با هم فرقی نداره، تفاوتشون در جری و تطبیق بر خارج. اگه بگید یه معنی دیگری است، میگیم خب چی؟ بعد بگید جاهل، جاهل که تعالی الله عن ذلک علوان کبیره، خدا رو که نمیشه متصف به جهلش کرد. اگه اونم نگید، پس بعد بگید لغلغه لسانه که اینم خلاف فرضه، یعنی بلا لفظ بلا معنا استعمال شده که اینم خلاف فرض هستش، همچی چیزی. پس همون اولی رو بعد بگید که ما این اشکال مصنف بود، همه دعوا رو بود رو ماده، درسته؟ داره که صاحب فصول بحثش سر هیئت مشتقه، میخواد بگه هیئت مشتق، هیئت مشتق در مشتق و صفاتی که بر ذات غیر خدا بار میشن، ذواتی که غیر خدا هستن، ذوات ممکنات هستن بار میشن، با هیئت مفاد هیئت مشتق و مدلول و موزون له هیئت مشتق در همون مشتق و همون صفت وقتی داره بر ذات خدا بار میشه متفاوته. یعنی تو کاری به علمش نشده باش، علمش یعنی معنی کشف لدیه شی، بله تو هر دوتاش همونه. بحث سر اون نیست، بحث سر این استش که آیا این انکشاف به ذاته هست یا به غیر ذاته هست. این مفاد مشتقه، مفاد مشتق در غیر ذات خداوند متعال بود که این ینکشف و چی؟ به غیر ذاته، یعنی یه چیزی از خارج برای این ذات ثابت می شود. این انکشاف که مفاد ماده عالم هستش، این از خارج این انکشاف و علم برای ذات حاصل می شود، یعنی وجود این علم و انکشاف غیر از وجود ذات اوست. به ذاتهی عالم نیست، به غیر ذاتهی عالم است. یک معلمی میخواد که بیاد به این علم رو یاد بدهد، بحث سر اینه، میگیم آقا نمک شور است، این به ذاتهی شور است، اما میگیم غذا شور است. این تفاوت به اینه که آقا اونجا شوری ذاتیه، یه وجود جدایی از وجود این، اما اینجا شوری چی هستش؟ وجود جدایی از وجود قرمه سبزی. شوری اون شوری ماده اضافه شده من خارج به غیر ذات این قرمه سبزی، از این نمکی که به زده شده این شور شده است. اینم هم همینه، میخواد بگه آقا وقتی میگیم زیدون عالمون، مفاد هیئت مشتق چیه؟ صاحب فصول اینو میخواد بگه، میگه مفاد هیئت مشتق این است که این انکشاف و این علم که مفاد ماده علم است و هر دو تا هم یکی فرقی نداره، این برای زید، برای ذات زید ثابت است، اما این مقتضای خود ذات نیست، یعنی وجود ذات زید اقتضای علم نداشت، او فی حد نفسه خالی از علم بود، باید یه چیزی بهش اضافه بشه تا عالم بشه. اما در مورد خداوند متعال مقتضای هیئت مشتق این استش که اون مبدا یعنی انکشاف و علم برای ذات خداوند متعال ثابت است، ثبوتش هم به ثبوت عینی خارجی است، یعنی اینا ذاتش فی حد ذاته مقتضی علمه، همونطور که ذاتش فی حد ذاته مقتضی چیه؟ قدرت. این ذات ذات قادره، این ذات ذات عالم، خود ذات این اقتضار داره، مثل نمک که ذاتش اقتضای شوری داره، نه مثل قرمه سبزی که ذاتش اقتضا نداره بعد از خارج به غیرهی شور شود. اینو میخواد بگه، تمام حرف آقای صاحب فصول اینه و این اشکال شما به هیچ وجه بر کلام صاحب فصول وارد نیست. بله حرف خودتون رو بزنید، بگید آقا شما دارید میگید که اینا مفهومشون دوتاست، معنا انتقال پیدا کرده، هم تو که ما توضیح دادیم تفاوت اینها در مفهوم نیست. لذا عرف رو وقتی بهش مراجعه میکنیم میگه مفهوم اینها یکیه. اون تفاوتی که هست که با تأمل عقلی فهمیده میشود، اون در ناحیه جری و تطبیقه، در ناحیه تطبیق این مفهوم بر مصادیق خارجی است. در جایی که مصداق این مشتق ذات ممکن باشد، ارشاد خدمت شما، این تطبیق به چیز؟ به تلبس ذات به غیره. در اونجایی که این مشتق موصوفش و اون ذاتی که برش هم میشه ذات باری تعالی باشد، اینجا ارشاد تلبس و اتحاد میشه تلبس و اتحاد به ذاته. یعنی این عین ذات اوست، چیزی غیره، فقط مفهومن متفاوتن، الا وجودن همون ذات هستش، هیچ تفاوتی علم خدا با ذات خدا چی؟ ندارد. اینو میتونید بگید شما به ایشون. اما این اشکالی که مطرح کردید به نظر میاد که از محل بحث خارج شدید و دارید اصلا تو جاده خاکی میرید. ما کاری به موضوع الله ماده نداریم که شما بگید من ینکشف و فلان، مثلا اگه معنی دیگه بخواد داشته باشه، یعنی من لا ینکشف و لم، اونجا اون وقت وقتی شد من لا ینکشف و لم میشه جاهل، اینو که نمیتونیم به خدا بگیم. اگه بگید اینم نیست میشه لفظ بلا معنا، پس باید بگیم من نه. ما با ماده کار نداریم، ما بحثمون سر مفاد چیه؟ هیئت. یه خلطی ایشون اینجا مصنف بین مفاد ماده و موضوع الله ماده، مثلا ضارب که ضرب باشد، ماده عالم که علم باشد، با مفاد هیئتش که اون وضع فاعل بوده باشد، با این دوتا با هم خلط کرده و متوجه نشده که چی میگه. هم گفتن اینجا، هم آقای فیروزآبادی تو عنایت الاصول گفته، هم آقای حکیم در حقایق الاصولش گفته، هم آقای مشکینی در حواشی خودش بر کفایه هر سه تا متفقا اینجا به مصنف اشکال کردن که آقا این صحبتی که شما میکنید ربطی به فرمایش مرحوم صاحب فصول چی ندارد. این از این. بعد آخر کار مصنف حالا این اشکالی که میکنه به صاحب فصول که حالا گفتیم جام نداره اشکالش، یک ولعجبی هم میگه. خلاصه این پیازداغ منبرش اشکال میکنه، به خود زیاد میکنه، میگه ولعجب از مرحوم صاحب فصول تعجبه که انهو جعل ذلک علتا لعدم صدقها فی غیر حق غیره. میگه این انتقال رو ایشون، مرحوم صاحب فصول گفته آقا در مورد صفاتی که بر خدا بار میشن، این صفات از معنای موضوع لهشون نقل پیدا میکنن به معنای دیگری. بعد میگه به جهت همین نقل هستش که این صفات بر ذوات غیر خدا حمل چی؟ نمیشن، قابل حمل نیستن. علمی که به خدا حمل میشه غیر از اون علمی است که بر زید حمل میشه. نمیتونیم ما علمی که بر خدا حمل میشه رو به زید حمل بکنیم. زید به مقتضای ذاتش عالم است. این نمیتونیم بگیم. خب مرحوم حسین بس همین تعجب میکنه. میگه اصل حرفش که اشکال داشت، که میگفت این نقل اتفاق افتاده، این دیگه اشکالش بیشتره، تعجب بیشتره که اومده این مطلب اشتباه رو علت قرار داده برای این که میگه این صفات بر غیر خداوند متعال بارچی نمیشن. ولعجب انهو، یعنی مرحوم صاحب فصول، جعل ذلک، ذلک یعنی چی؟ یعنی این انتقال صفات جاریه بر خداوند متعال رو از اون معنای اولیهی که داشتن به معنای جدید، این رو علت قرار داده، علتا لعدم صدقها فی حق غیره. گفته این به همین جهت است که این صفات در حق غیر خداوند متعال صدق چی؟ نمی نمایند. فرمایششون عبارتش هم کوتاه، میگه فلوجه التزام و وقوع نقل فی تلک الالفاظ به نسبت الیه تعالی. قول وجیه این است که ما ملتزم بشیم به این که در این الفاظ نسبت به خداوند متعال نقل صورت گرفته و در معنی جدید وضع شدن و استعمال میشن. ولهذا لا یستحق فی حق غیر، به همین جهت است که این الفاظی که در مورد خدا استعمال میشه با این معنای جدیدشون در حق غیر صدق نمی کنن. در حالی که اگه معناشون یکی بود، انتقال نشده بود، باید صدق می کردن دیگه. حرفشون اینه، اگر همون مفهوم رو داشت، باید همین عالمیتی که به خدا نسبت داده میشه در مورد زید هم صدق می کرد. به همین جهت است که این صدق نمی کنه. جهتی که صدق نمی کنه، نمی تونیم به زید اون عالمی رو که به خدا می گوییم به زید هم نسبت بدهیم و بر او هم حمل بکنیم و برش جاری بکنیم. جهتش چیه؟ چون اون عالم معناش و مفهومش با اون عالمی که بر زید حمل میکنیم متفاوته. اون معنا قابل حمل بر ذات زید که فی حد ذات خالی از علمه نیست، بر اون نمیتونه، به تناقض برمیخوره، چون ذاتش میگه من فی حد ذات خالی ام، اون معنا میگه نه این معنا عین ذات اوست، یعنی فی حد ذات خالی نیست، حمل هر شود نقیض بر نقیض آخر میشه، این اشکال پیدا میکنه. حرف ایشونه. مصنف از این تعجب میکنه، میگه این خیلی عرشت خدمت شما که حرف عجیبیه، و هوه
کما چی ترا. دلیل اشکال مرحوم مصنف تعجبش اینه، میگه همونجور که ما قبلا هم گفتیم واضحه که اگه مراد ایشون از نقل صفتی مثل عالم در صورت حملش بر ذات باری تعالی اینه که میخواد بگه یک معنای مقابل علم ازش اراده شده، یعنی عالم معناش جاهله، این معنا که در مورد غیر خلاصه ذات خدا صدق میکنه. ما الان به انسان نمیتونیم بگیم جاهل، میتونیم بگیم اگه منظورتون از این که میگین اون معنا نیست، معنا نقل پیدا کرده، اون معنای جدید چیه؟ اگه منظورتون این است معنای مقابل با عالم، خب معنا یعنی جاهل، جاهل بر ضد معنی نمیتونه صدق بکنه. میتونه صدق، چرا میگید نمیتونه صدق بکنه؟ با این حرفی که شما زدید تعجب این حرفو دارید میزنید. اگرم میگید نه این اصلا هیچ معنایی نداره، نه اون معنای عمومی که در مورد زید گفته میشد رو داره و نه معنای مقابلش که جاهل باشه، اگه اینو میگید خب این یعنی میشه لغلغه لسان دیگه. خب لغلغه لسان چه اشکال داره؟ در مورد خدا جایزه، در مورد غیر خدا جایز نیست ما لغلغه لسان بکنیم. اگر اونجا جایزه، اینجا هم باید جایز باشه. این که شما میگید به همین جهت است که در اون صدق نمیکنه، چه حرفی؟ به همین جهت اتفاقا در اون صدق میکنه، چون یا لغلغه لسان است یا صدق جاهل است، اراده معنای جاهل است که مقابل عالم بوده باشه. هر کدومش هم بگید امکان پذیره در مورد غیر خداوند. چرا میگید لا یستو؟ به این معنا یستو، شما دارید اشتباه میکنید. این حاصل اشکال و تعجب مرحوم چی مصنف. حالا به نظر میاد همونطور که از اون اشکال اول جواب دادیم و گفتیم اشکالشون وارد نیست، این تعجبی هم که میکنه در همون راستا جواب میدیم، میگیم وارد چی نیستش و تعجب بلا موردیه. چرا؟ چون این تعجب و اشکالی که ایشون میکنه بر اساس همون ادعای نقل در ماده مشتقات درسته. که بگی ماده مشتق رو تو اگه میگی عالم نیست جاهله، این صدق میکند. مادهش اگه میگی اونم نیست بلا معناست، خب اینم لغلغ لسانه. اینجا بس سر ماده، چون ما داری اشکال سر ماده میکنی بر اساس ماده، حالی که آقای صاحب فصول ادعاش نقل در چی بود؟ هیئت مشتق بود. کاری به ماده چی نه، میخواد بگه مشتقات جاریه بر ذات باری تعالی به معنایی که در مورد ذات باری تعالی دارند، یعنی من یتصفو بالمبدا اتصافا به عین ذاته لا به غیره، این معنایی است که این مشتق در مورد خدا داره. میگه اون کسی که به مبدا اشتقاق، این مبدا مثلا علم قدرت حیات متصفه، اتصافش هم به عین ذات اوست، نه خارج از ذات و زائد بر ذات و بای امر غیر ذاتش بهش اضافه شده باشد. خود ذاتش مختزی حیاته، خود اتصاف به حیاته، خود ذاتش، وجود ذاتش یک وجود بسیار کامل و دارای همه خلاصه حدود وجوب هست و بلا حدی هست، که خب قدرت رو هم میگیره، که خب عرشانت خدمت شما اتصاف به حیات رو هم اقتضا میکنه، اتصاف به علم رو هم اقتضا چی میکنه. اونا اینو میگن. بعد اون وقت چی میگه ایشون؟ میگه چون اینجا معنا عوض شده در مورد خدا، وقتی مشتق در خدا استعمال میشه معناش دیگه ذاتی نیست که متصف به مبدا است به غیر ذاته، بلکه ذاتی است که متصف به مبدا استش به عین ذاتهی لا به غیره. چون معنا فرق میکنه دیگه، این معنا بر خلاصه سایر مشتقات، مشتقاتی که بر ذوات هم میشن صدق نمیکنه. درست هم میگه، درست میگه. اگه اینجوری باشه، نقل اتفاق افتاده باشه در هیئت، کاملا درسته. چرا؟ چون وقتی شما میخواید بگید زیدون، میتونید بگید زیدون ثبت له العلم بذاتهی، میتونید اینو بگید، میتونید بگید ثبت له العلم بذاتهی مال خداست. ثبت له العلم میتونید بگید که معناش هم این است، یعنی به غیر ذاته، از جای دیگه براش علم حاصل شده، ذاتش این اختزار نداشته. اما معنای عالم که در مورد خدا استعمال میکنه چیه؟ من یثبت له، این مبدا اشتقاق یعنی علم به ذاته، قدرت به ذاته، حیات به ذاته، ذاتش این اختزار داره، ادراک اراده به ذاته، ذاتش اختزای اینها رو داره. اگر اینو بخواد راست میگه، به این معنا نمیشه در بر دیگران صدق بکنه. پس شما این اشکال نمیتونید بهشون بکنید. آقا نقلی که شما میگویید کجا مستلزم این هستش که نتواند بر دیگران میتواند صدق کنه؟ اون نقل رو در ماده نمیگه که شما بگید مادهش خلاصه چه جاهل باشد، چه هیچ ماده اراده نشده باشد و بلا معنا باشد، لغلغه لسان باشد، هر دو امکان پذیر است. چرا شما میگید امکان پذیر نیست؟ تعجب بود. تعجب از شماست آقای مصنف که حرف به این واضحی رو متوجه نشدید و بعد وقت رفتید به آقای صاحب فصول چیکار کردید؟ اینطوری اشکال کردید. حرف اصلی مصنف درست است، اشکالش به صاحب فصول با توجه به استدلال خودش، اما این دو تا اشکالایی که داره آخر میکنه به نظر میاد اشکالات صحیحی چی نباشه. حالا خواستید مراجعه بکنید هر دو رو، بهترین کتابی که این اشکالا رو توضیح داده و تحلیل کرده عنایت الاصول آقای فیروزآبادیه، جلد 1 صفحه 170 و عرض شود خدمت شما
یک اونجا که مراجعه بکنه تمام اینها رو داره و هو کما داره. حالا بگذاریم، بعد میگه و به تأمل فی ما ذکرنا ظهر الخلل فی ما استدل من الجانبین والمحاکمه بین الطرفین فتأمل. اینجا خدا رحمت کنه آخوند دیگه قشنگ نشون میده که شب قبلش که آخوند می‌خواست این درس رو بگه بچه‌هاش خیلی اذیت کردن، متوجه نشده که چیکار می‌کنه، یا کتاب دستش نبوده مثل ماها که این احتمالش بیشتره. حالا من شوخی می‌کنم البته. و به تأمل میگه اگه خوب تأمل بکنی در آنچه که ما ذکر کردیم واضح می‌شود اشکال و خللی که وجود دارد در آنچه مرحوم صاحب فصول من الجانبین استدلال کرده و بعدم بینشون محاکمه و قضاوت کرده. فتأمل، خوب تأمل کن. یعنی چی میگه؟ میگه اینجا دو جانب وجود داشت. یه جانب اشاعره بودن، میگفتن شرط صدق مشتق، صدق حقیقی مشتق تو همه موارد این استش که مبدا اشتقاق به ذات حلول بکنه، قیام حلولی داشته باشه. یه دسته معتزله بودن طرف مقابل که میگفتن شرط صدق مشتق، صدق حقیقی مشتق بر یک ذات اساساً قیام نیست تو هیچ موردی. ایشون هم نقطه کاملا مقابل بودن، درسته؟ ایشون میگه این کلام اینا رو آورده مرحوم صاحب فصول، دو تا استدلال برای هر کدومشون، یکی برای از جانب او، یکی از جانب این آورده، آخرم بین اینها قضاوت کرده و محاکمه کرده، با این حرفایی که ما زدیم اشکال همه اونا فهمیده میشه. یعنی هم استدلالی که از طرف اشاعره آورده، هم استدلالی که از طرف معتزله آورده، و هم قضاوت غلطی که بین اینها کرده و یکی رو مثلا خواسته انتخاب کنه، یعنی تفصیلی مثلا بین اینها راه میانه ای رو خودش قائل بشود، همه اینا معلوم میشه که حرفش حرف غلطی بوده، در حالی که صاحب فصول اینجا فقط حرف معتزله رو گفته و استدلال اونا رو ذکر کرده. طرف مقابل یعنی اشاعره رو نفرموده، محاکمه ای هم در کار نیست، قضاوتی هم بین، چون اون دومیش نیست که بخواد قضاوت کنه، اونم سالبه به انتفاع موضوع طرفین نگفته اصلشون، یک طرفو گفته و بعد همونم استدلالشو گفته و نقد کرده. اون استدلالی هم که برای معتزله گفته بود چی بود؟ اینا فقط یه استدلالشونو گفته بود که ما کاملترشو گفتیم، گفته آقا مثلا در ضارب و مولم معتزله چی گفتن؟ معتزله گفتن ببینید اینجا اگر نیاز به قیام داشت، ضرب که بر ضارب حلول نمیکنه، بر مضروب حلول میکنه، درسته؟ ایلام که بر مولم حلول نمیکنه، بر کی حلول میکنه؟ علم بر اون مولم، کسی که دردش گرفته و درد به او وارد شده بر او حلول میکنه. بنابراین معلوم میشه که اینجا حلول مبدع بر ذاتی که این مشتق ارشاد بر او جهر پیدا میکند و هم میشود که ذات ضارب و ذات مولم و ایلام کننده و ایجاد کننده درد باشد، شرطش این نیست که حتما اون مبدع بر این قائم بشود، چون اینجا الان توی این مثالا قائم چی نمیشه. چند تا مثال دیگه هم اونا زده بودن، فقط این مثالشون رو ذکر کرد. بعدم جواب داد گفت شما معلوم میشه بین معنای مصدر معلوم و مصدر مجهول تفاوت نگذاشتید. ضرب یه موقع معنایش زدنه، به اون معنا کی گفته این قیام پیدا نمی کند بر ذات ضارب، از او صادر میشه. صدور ضرب محلش، محل قیامش چیه؟ ذات ضارب، مضروب نیست. علم هم همینطور، یه موقع معناش ایلامه، یه موقع علمه، معنای مولم مادهش، بله علم مال مولمه، بر او بار میشه و قیام پیدا میکنه. اما یه موقع میگید چی؟ میگید مولم ایلام مصدرش مصدر معلومه، مصدر متعدیه و اون دلالت دارد بر چی؟ ایجاد درد. ایجاد درد محل قیامش کیه؟ معلومه که ذات مولمه. این حرف صاحب فصول بود و جوابی که به معتزله داد. خب شما ببینید اساساً حرفای مصنف که در اینجا میزنه هیچ ربطی به استدلال اونها و جوابی که مرحوم مصنف عرض شود خدمت شما از اون مطلب داده نداره. شما نگاه بکنید، مصنف میگه آقا نحوه تلبس ذات به مبدا در صفات الهی غیر از نحوه تلبسش در همون صفات است که برای غیر خدا بار میشه. در غیر خدا تلبس شیء به غیرهی هست، اونجا تلبس شیء به امرن عرشبت عین ذاتهی هستش. این فقط تفاوت اینجوری میگه، این هیچ ربطی به جواب معتزله نداره و ربطی به استدلال معتزله هم که ایشون ذکر کرده چی؟ نداره، اونجا مشکلی رو حل نمی کنه. خلاصه این قسمت آخر کلام، اینجا هم باز گفتن مثلا مثل همونهای فیروزآبادی اینا اینجا اشاره کردن، گفتن که آخه ما هرچی نگاه میکنیم تو کلام صاحب فصول، خواستید جلد یک صفحه 62 کلام صاحب فصوله برید مراجعه بکنید، هیچ اصلا این بحثا توش نیست، یه بحث تقریبا انقدی یک صفحه میشه که بیشتر از شاید 23-24 سطر هم نباشه، در همین حد. همین مطالبی که گفتیم، تمام فقرات کلامش هم من همون جلسه اول گفتم، هم بعضیاش هم به مناسبت تو این جلسه باز تکرار کردم، اساسا هیچ عینی و اثری از کلام اشاعره و استدلال اونها و محاکمه بین اشاعره و معتزله در کلامشون نیست، فقط حرف معتزله رو میگه و بعدم رد میکنه، اساسا انگار هیچ توجهی به کلام ارسطو اشاعره و استدلالات اونها و قضاوت اون استدلال ندارد. همینو میگه و همینم قضاوت میکنه. به نظر میاد که یه مقداری اینجا ارسطو خدمت شما حالا قفلت شده، چجوری بوده، با جای دیگه ایشون خلق، یه جای دیگه چیزی دیده، یا از خارج به قضیه نگاه کرده، خارج از فصول به صورت کلی رفته مبانی در آورده، اینا یادش رفته که فصول اینو نفرموده، بعد اومده این اشکال کرد. این اشکال هم به نظر میاد که خلاصه وارد نباشد. والحمدلله رب العالمین.